أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثالث، لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف. قال العقل، سواء كان عدم التصرف لأجل عدم المقتضي أو للمانع. بحث در احکام مجیز بود. امر سومی که مربوط به احکام مجیز هست این است که آیا در عقد فضولی مجیز همانطوری که در زمان اجازه باید جائز التصرف باشه، آیا در زمان عقد هم باید جائز التصرف باشه یا خیر؟ به عبارت اخرى، قبلا مرحوم شیخ بیان فرمودند که مجیز در زمان اجازه باید جائز التصرف باشه. حالا بحث این است که آیا این مجیز علاوه بر زمان اجازه باید زمان عقد هم جائز التصرف باشه یا خیر؟ گاهی اوقات در یک عقد فضولی مجیز در زمان عقد جائز التصرف نیست، اما در زمان اجازه جائز التصرفه. در زمان عقد هم که جائز التصرف نیست یا مقتضی تصرف در او وجود نداره یا مانع از تصرف برای او موجوده. مقتضی مانند مالک بودن، والد بودن، عاقل بودن، معزون بودن از طرف مالک، اینها رو بهش میگن مقتضی. و همچنین محجور نبودن، سفی نبودن، در اینجا در خصوص این بحث مقتضی یک معنایی داره که حتی عدم سفاهت، عدم حجر، همه اینها رو هم شامل میشه. مقتضی در اینجا یعنی مقتضی سلطنت، سلطنت برای تصرف در مال. کسی که مهجوره، حالا مهجور بودنش هم یا لسقرن بالغ نیست یا مهجور بودنش به صفه صحیح، این چنین اشخاص رو هم در خصوص این بحث بگیم مقتضی برای سلطنت و مقتضی برای تصرف درشون وجود نداره. حالا مثال مانع رو عرض میکنه. حالا بحث اینه، اگر در این بیع فضولی این مجیزی که بعداً میخواد اجازه بده در این بی مثلا مالک نبوده اما هین الاجازه صار مالکا، در این بی صغیر بوده اما هین الاجازه کانه و صار بالغا، در این بی مثلا سفیه بوده اما در این اجازه الان سفاهتش از بین رفته، آیا این اشکالی رو متوجه این بین می کنه؟ اگر ما آمدیم گفتیم که مجیز باید علاوه بر زمان اجازه در این عهد هم جائز و تصرف باشه، این مثالهایی که زدیم تماما به عنوان یک عقد باطل مطرح میشه. اما اگر گفتیم نه، مجیز فقط در زمان اجازه باید جائز التصرف باشه، اما در حال عقد لازم نیست جائز التصرف باشه. این امثله‌ای که بیان شد اینها میشه از مصادیق بیع صحیح، یا اونجایی که مانع از تصرف وجود داره. مانع از تصرف مثل حق و رهانه، اگر راهن مالش رو پیش مرتهن به عنوان عین مرهونه رهن گذاشته، حالا در زمان رهن اگر همین راهن آمد عین مرهونه رو فروخت، اگه در ذهن شریفتون باشه در اوائل بیع فضولی، اونجا که شیخ میخواست موضوع بیع فضولی رو بیان کنه، فرمود این موارد هم از مصادیق بیع فضولیه. یعنی ما مواردی رو داریم که خود انسان مالک ماله، اما اگر آمد مال رو برداشت فروخت، این میشه بیع فضولی. مثل کجا؟ مثل همین جایی که انسان این راهن از نظر مالکیت واقعا مالک عین مرهونه، اما چون حق مرتهن به این عین تعلق پیدا کرده، اگر آمد بدون اجازه او فروخت میشود بیع فضولی. حالا اگر این بیع رو انجام داد، بعدن که میخواد بیاد معامله رو اجازه بکند، رهن فک شده باشه، این عین از رهن خارج شده باشه، آیا اینجام درسته یا درست نیست؟ مرحوم شیخ میفرمایند این عنوان بحثه. برای این که بحث تمام ابعادش روشن بشه، میفرمایند باید در ضمن مسائلی ما بحث بکنیم. ابتداعا دو تا عنوان کلی در اینجا بیان میکنند که عنوان دوم خودش عناوین و تقسیمات زیادی داره. دو تا عنوان داریم. یک عنوان میگیم که اگر در یک بیع فضولی مالک مجیز همان مالک حال العقد باشه، این صورت اوله که بین مالک حال العقد با مالک مجیز از نظر وجود خارجی فرقی نداره، یعنی همین زیدی که الان میخواد مالک مجیز واقع بشود، همین زید حال العقد مالک بوده. این یک صورت. صورت دوم این است که تغایر وجود داره، مالک مجیز غیر از مالک حال العقده، یعنی وقتی بیع فضولی منعقد شد مالک یک نفر بود، مالک این مال الان اون کسی که میخواد اجازه بدهد یک شخص دیگری شده، که مثال رو عرض میکنیم. پس ما این دو صورت کلی رو داریم، یا مالک حال الاجازه همان مالک حال العقده، یا تغایر داره. در صورت اول مرحوم شیخ میفرمایند اگر مالک مجیز همان مالک حال العقده، لیکن حال العقد نمیتوانست تصرف کند لعدم المقتدی، مثلا اون موقع صغیر بوده، اون موقع سفیه بوده، اما حالا که میخواد اجازه بده بالغ شده و رشید شده، سفاهت از کن از بین رفت. شیخ میفرماید این معامله صحیحه و اگر بعد البلوغ و بعد از اینکه سفاهت مثلا از بین رفت آمد اجازه کرد، معامله میشود تمام. چرا؟ برای اینکه اون ادله صحت بیع اهل الله البیع یا عقوب العقود اینجا شاملش میشه. مرحوم شیخ دیگه اشارهی به دلیل نکردن. دلیل همین است که ما عرض میکنیم یه مقداری هم نیاز به دقت و توضیح داره. اجازه کارش اصلا چیه؟ در باب بیع فضولی اجازه کلن چه اثری داره؟ اثر اجازه این است که اون عقد وقتی مجیز آمد عقد را اجازه کرد، اون عقد می شود مستند به مجیز. مثلا زید برداشته کتاب امر رو فروخته به بیع فضولی، این بیع قبل از این که امر اجازه بده استناد به امر نداره. نمیتونیم بگیم این عقد عقد امره، این معامله معامله امره. اما زمانی که امر آمد گفت عجل تو، استناد تحقق پیدا میکنه. یعنی حالا این معامله چی؟ معامله امر. این عقد میشه عقد امر. و اوفو بالعقود قبلا مرحوم شیخ معنا کردن، یعنی اوفو به عقود خود، وفا بکنید به عقود خودتون، یعنی اونی که واجب الوفاست عقدیست که مربوط به خود شماست. حالا اگر بکر و خالد با هم یه عقدی ببندن، خب اینجا وجوب وفا ربطی به امر نداره. اما وقتی عقد شد عقد امر، اوفو بالعقود میاد به میدان، دیگه خب حالا که تو اجازه دادی عقد شد مستند به تو، پس بر تو وفا کردن به این عقد واجب. در اینجا میگیم امر در زمانی که بیع فضولی انجام شد، اون موقع مالک مال بوده اما سفیه بوده، حالا که میاد اجازه میکند، الان دیگه همه ابعاد تمام و کامل میشه. یعنی حالا میشه یه عقدی مستند به امر، اوفو بالعقود شاملش میشه، پس معامله میشه یک معامله صحیح و تمام. این صورتی که عدم جواز تصرف از باب عدم مقتضی باشه. اما اگر عدم جواز تصرف به خاطر وجود مانع شد، در همین فرضی که مالک مجیز همان مالک حال العقده، بگیم این مالک مجیز در حال هر جائز و تصرف نبوده از باب وجود مانع. مثلا بایه راهنه، راهن میاد عین مرهونه رو برمیداره میفروشه، خب اینجا مانع وجود داره. مانع این است که حق مرتهن به این مال تعلق پیدا کرده. شیخ میفرماید اینجا بعد از اینکه این رهن فک شد، یعنی عین مرهونه از رهن خارج شد و آزاد شد، این معامله راهن معامله صحیحیه. و میفرماید بنابر اونچه که مرحوم علامه در تذکره فرموده، در این مورد نیاز به اجازه نداره. یعنی در که حق الرهن و حق مرتهن کنار رفت، لازم نیست که راهن بیاد بگه اون معامله قبلی رو کردن اجازه کردن. چرا؟ برای اینکه اینجا یه فرقی با اون صورت عدم مقتضی داره. در اینجا استناد کامله و ما اجازه رو برای چی میخواییم؟ اجازه رو برای این گفتن که استناد محقق بشه. در اینجا راهن همان زمانی که مال خودش رو برداشت و فروخت، در همان زمان این معامله معامله راهنه و عقد مسترده به این راهنه و اگر استناد تحقق پیدا کرده باشه ما دیگه نیازی به اجازه نداریم، چون عرض کردیم فلسفه اجازه برای این است که این معامله مستند به مجیز بشه. خب اینجا که استناد کامله، سابقا استناد تحقق پیدا کرده، این دیگه نیاز به اجازه نداره. مسئله اولا اینجا تمام میشه، میام سراغ مسئله ثانیه. در مسئله ثانیه فرض این است که مالک مجیز مقایر با مالک آل العقد، یعنی در زمان عقد مالک این مالی که به بیع فضولی فروخته شد یه نفر بوده، حالا که زمان اجازه شده مالک کس دیگری هست. مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا هم شقوقی داره. اون بایع فضولی یا لنفسه می‌فروشد مال را، لنفسه رو قبلا معنا کردیم، معنا این که انسان مال دیگری رو لنفسه بفروشه، یعنی قصد می‌کند که ثمن داخل در ملک خودش بشه، یا للمالک می‌فروشه. این دو صورت. بعد از این بیع فضولی این مال انتقال پیدا میکنه به ملک خود بایع. انتقالش هم یا انتقال اختیاریه، مثلا بایع آمده فرشی که مربوط به زید بوده به نفع فضولی برداشت فروخت به مشتری، بعد که میفروشه به مشتری خود همین بایع بعد از معامله میره از زید برای چی میخرن؟ برای خودش میخرن. انتقال پیدا میکنه به ملک بایع. این انتقال یا انتقال اختیاریه، مثلا با معاملهی میره میخره، یا انتقال قهریه، مثلا بایع مال پدرشو برداشته فضولی فروخته، بعد از اینکه فضولی فروخت پدرش مرد و این مال منتقل شد به ارث به ملک بایع. پس یا به اختیار به ملک بایع منتقل می شود یا به قهر، یعنی مثل همین مسئله ارث. این هم دو صورت. دو صورت دیگه هم این است که حالا این بایعی که بعد از بیع فضولی مال به ملک او منتقل شده، یا این بایع معامله قبلی را اجازه می دهد و یا اجازه نمی دهد. صور متعدد وجود داره. مرحوم شیخ فرماید ما از میان این صور دو صورتش رو بیان می کنیم و از این دو صورت حکم بقیه صور روشن می شه. صورت اولا این است که بایع بیاد لنفسه بفروشه، فرش مال زید، بایع به مشتری میفروشد برای خودش لنفسه، یعنی به قصد اینکه ثمن منتقل شود به ملک بایع. با اشیاء ثم ملک، بعد که فرش رو فروخت به مشتری، این بایع میره از زید فرش رو برای کی میخرد؟ برای خودش. بعد که برای خودش خرید اون معامله قبلی خودش رو که میکند اجازه میده. این مسئله معروفه من باع شیئا ثم ملکه و اجاز. خب اینجا ببینید در اینجا مالک مجیز با مالک حال الحق تغایر داره یا نداره؟ بله. اینجا اون موقعی که داشت فرش رو میفروخت مالک فرش کی بود؟ زید. بعدا فرض این است که بایع رفته همین فرش رو از زید برای کی خریده؟ برای خودش. الان کی میخواد اجازه بده؟ خود بایع. الان چون خودش الان مالک خودشه دیگه، پس مالک مجیر غیر از مالک قال العقل شد. این مسئله اولاست. مسئله ثانیه این است که با اشیاء ثم ملکه ولم یجز، اجازه ندید. شیخ مقرمت ما حکم این دو صورت رو که بیان بکنیم حکم بقیه صورت روشن میشه. این رو تحقیق کنیم تا مطلب بعد. از ثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف، شرط نیست که مجیز جائز التصرف باشد در حال عقد. قبلا خوندیم یکی از شرایط بود که مجیز باید حال الاجازه جائز التصرف باشه، اما حالا بحث این است که آیا علاوه بر زمان اجازه باید زمان عقد هم جائز التصرف باشه یا نه. می‌فرماید شرط نیست که در حال عقد جائز التصرف باشه. سواء کان عدم التصرف، اینی که نمیتواند تصرف کند، لعجل عدم المقتضی او المانع، از باب اینکه مقتضی وجود نداره یا مانع موجوده. عرض کردم مراد از مقتضی در اینجا یعنی مقتضی سلطنه، مقتضی تصرف. اون فرمان و عدم المقتضی قد یکون لعجل عدم کونه مالکن، عدم مقتضی گاهی برای نست مالک نیست، ولا معزون است، معزون از طرف مالکم نیست در حال عقد. و قد یکونو یعنی یکون عدم مقتضی لعجل کونه محجورن علی، حجلی برای او هست. کسی که محجوره مقتضی سلطنت نداره، مقتضی تصرف نداره. لطفه او جنون او خیره ما، اینا عدم المقتضی. من مانه، خب مانه کجا؟ مانه اونجاست که انسان از ناحیه خودش کمبودی نداره. دقت کنید، مقتضی اونجایی بود که انسان از ناحیه خودش کمبود داشته باشه، یا بالغ نیست، یا عاقل نیست، یا صحیحه. اما مانع اونجاست که از نظر خارج یه ایرادی و اشکالی باشه. مثال میزنم، کمال و با راهن بدون اذن مرتهن، اگر راهن بدون اذن مرتهن بفروشه، ثم فکر رنگ، بعد راهن بیاد رنگ رو چه کند؟ آزاد کند. خب ولی کلامون یرع و این مسائل، در ضمن مسائلی ما باید بحث کنیم. مسئله اولا این است که بگیم مالک حال اجازه و مالک حال الحق خارجن یه نفره، تقایی بینشون وجود نداره. هم یکون المالک حال الحق و المالک حال الاجازه، همان مالک حال اجازه باشد. اما لکن المجید لم یکون حال الحق جائز التصرف، مجیز در حال عقد جائز التصرف نیست، لحجر برای حجر، یا به طور کلی از باب نبود مقتضی. والاقوا صحت الاجازه، اینجا معامله صحیحه و اجازش هم تمامه. اینجایی که مالک در حال عقد صغیر بود، حالا در حال اجازه بالغ شد، یا در حال عقد سفیه بود در حال اجازه سفاهتش و از دست داد، شیخ می‌فرماید اگر آمد عقد را اجازه کرد معامله تمامه. چرا؟ چون گفتیم توضیح دادیم وقتی اجازه کند حالا عقد مستند می‌شود به مجیز، و بعد از اینکه استناد به مجیز پیدا کرد مشمول چی واقع می‌شود؟ عقود بالعقود، چون اوفو به عقود معناش اوفو به عقود خودتون، به اون عقدی که خودتون برقرار کردید و وفا واجبه، یعنی عقدی که مربوط به شماست. خب این در صورت عدم گفتن میشه. زن عدم الحاجت الیها، احتیاجی به اجازه نیست. اذا کان عدم جواز تصرف، اگر از باب وجود مانع باشه عدم جواز تصرف، لتعلق حق غیره، از باب که حق غیر تعلق داره، کما لوا الراهن، اگر راهن بفروشه بعد فقط کرده، یعنی بعد به دین رو به مرتهن بده و رهن رو چه کند؟ آزاد بکند. قبل مراجعت المرتهن، قبل از اینکه مرتهن رجوع بکند، قبل از رجوع مرتهن اگر آمد رهن رو آزاد کرد، اینجا اون معاملش صحیح. فانه لا حاجت الى الاجازه، اینجا دیگه نیاز به اجازه نیست. کما تقرره به تذکره، اخرین چرا اینجا نیاز به اجازه هم دیگه نداره؟ این ترقی که شیخ می کند در صورت عدم مقتضی نیاز به اجازه هست، در صورت وجود مانع می فرمان نیاز به اجازه نیست. اخرین ملتش چیه؟ قدرتش این بود، گفتیم که اجازه اثرش این است که استناد عقد به مجیز را محقق میکنه. کار اجازه اینه، تا قبل از اجازه عقد مستند به مجیز نبود، بعد از اجازه عقد میشه مستند. خب اما در اینجایی که مانع وجود داره، راهب اون موقعی که اومد مال خودشو برداشت فروخ، استناد محقق بوده، استناد محقق بوده. اون چه که جلوی شمول ادله احل الله البیع و اوفو بالعقود رو میگیرد، وجود حق مرتهنه. حالا حق مرتهن بعد از اینکه رهن آزاد شد، فک شد، وقتی حق مرتهن کنار رفت، دیگه ادله میاد. پس دیگه وقتی ادله هم آمد، دیگه نیازی به اجازه نداره. و انهو خوب بود شیخ اینجا علت این مسئله رو بیان می‌فرمایند، چون علتش هم علت دقیقیه. لا حاجت الى الاجازه کما صرح بهی، یعنی به این عدم احتیاج در تذکره. از ثانیه مسئله دوم اینه که مالک مجید مقایر با مالک حال العقد باشه. این یتجدد الملک بعد العقد، ملک بعد از عقد تجدد پیدا کنه. یعنی در حین عقد مال ملک یک کسی بود، بعد از عقد فضولی اون مال به یه معامله دوم، خوب دقت کنید، به یه معامله دیگر اون مال به ملک بایع منتقل بشه یا به ملک دیگری. مثال همونه، بله، حالا مثال هم زیاد میزنه برمون میشه. و یجیز المال کل جدید، مالک جدید اجازه بده. حالا سوا اون کان اون مالک جدید کول بایع، بایع باشد یا غیر بایع. مثلا ببینید الان اگر زید آمد مال عمرو برداشت فروخت به بیع فضولی، عمرم بعد از این معامله رفت مال خودش رو فروخت به بعد، الان مالک مجیز میشود کی؟ بعد، در حالی که مالک حال العقد چی بوده؟ عمرو بوده. پس تغایر این چنین، پس فرقی نمی کند که گوه اون مالک مجیز بایع، یعنی بایع فضولی باشد یا غیر بایع فضولی. لکن عنوان المسئله فی کلمات القول اول اول، اول اول این اونجایی که مالک جدید کی بشه؟ بایع بشه. در کلمات علما عنوان مسئله اونجایی آمده که مالک جدید همون بایع حضوری باشه، اول از بایع. و هوه ما لو باع شیئا، بایع شیئی رو بفروشد، ثم ملکه، سپس اون بایع چه بشود؟ مالک بشه. و هذه تتصور على صوره، چرا؟ لأن غیر المالک، غیر المالک اون کسی که فضولی می فروشد، اما ان یبیع لنفسه یا برای خودش میفروشه یا للمالک. این دو صورت ملک هم که حالا به مالک جدید منتقل میشه، اما ان ینتقل الی، یعنی ینتقل الی المالک الجدید به اختیار خود مالک جدید مثل شراء، یا به غیر اختیار قهری کلهر. این هم دو صورت. ثم البایع الذی یشتری الملک، حالا بایعی که خودش مالک میشه، بایع فضولی که خودش مالک جدید میشه، یا اون غیر اول رو اجازه میدهد، اما ان یجیز العقد الاول، عقد اول کدوم عقده؟ اما عقد فضولی. و اما ان لا یجیزه، یا اینکه اجازه نمیدهد، و یقع او که فیقع او تفریق بر عدم اجازه، یعنی اگر اجازه نداد و یقع الکلام فی وقوع اید المشتر الاول به مجرد شراء البایع له، و بحث واقع میشه به مجرد اینکه بایع شد مالک جدید، آیا اون مشتری مالک این مال میشود یا نه. و یقع الکلام فی وقوع بیع برای مشتری اول به مجرد شراء البایع له این مال را. من مهم هنا، اونی که مهمه این است که ما دو تا مسئله رو بیان میکنیم، حکم بقیهش روشن میشه. یک، ما لو باع لنفسه، اونجایی که بیاد داره خودش بفروشه. هر کنم لنفسه رو قبلا شیخ معنا کرد در چند صفحه در لنفسه، اینی که انسان یه مال دیگری را در خودش بفروشه به چه معناست؟ به این معنا که تمام داخله در ملک خودش واقع بشه. ما لوبا عل نفسه ثم اشتراه من المالک، بعد باید بخرد این مال را از مالک و اجازه، اجازه اون عقد اول را و فضولی را. این یک. و ما لوبا و اشتراه ولم یجد، مسئله دوم جد که بفروشه قدر از مالک بخره بعد اجازه نده. و یعلم حکم غیره ما من هما، حکم غیر این دو صورت از این دو صورت ارزه دارسته میشه. حالا میام سراغ مسئله اولا، اونجایی که بایه مال دیگری رو بفروشد لنفسه، لو باع شیئا لنفسه ثم ملکه، بعد خود بایه در از مالکش برای خودش بخرد، بعد که برای خودش خرید اون عقد اول رو چه کند؟ اجازه بکند. آیا این بیع، عرض میکنم این بیع اولی که انجام داده، اون بیع اولی که واقع شد بعد از اجازه، آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ این فرماید که بعضی از فقها ها کلماتشون ظهور در صحت داره، بعضی از فقها ها تصریح کردن که اون معامله فضولی صحیحه، و برخی هم مانند صاحب جواهر و همچنین مرحوم محقق ثانی، مرحوم صاحب مقادی، اینا فرمودن اون بیع فضولی در چنین موردی چیه؟ باطل. عبارتی رو از مرحوم محقق، از کتاب معتبر محقق در اینجا از بحث زکات نقل میکنه. اگر یک مال زکوی به حد نصاب رسیده باید زکاتش رو اخراج بکنه، مالک قبل از اخراج زکات اگر آمد این مال زکوی رو برداشت فروخت. اینجا مرحوم محقق می‌فرماید این بیع در ما ادای مقدار زکات صحیحه. و بعد یک فتوایی از شیخ طوسی نقل می‌کند، شیخ فرموده این بیع در کل مال صحیحه، در جمیع در مجموع این مال و در کل این مالی که به حد نصاب رسیده این به عرض می شود که صحیحه. در مرحوم محقق به شیخ اشکال میکنه، میگه شما چطور میگید این به در کل مال صحیحه؟ این مالی که باید زکاتشو بدن یه مقدارش مثلا یک بیستومش ملک برای فقراست، شما چطور آمدید گفتید که این مال ارزش این معامله معامله صحیحیه؟ اگر بعد محقق فرموده اگر بعدن هم عبارتی که داره اینه مالی که بعد نصاب رسید فروخ حق فقرا درش هست، محقق گفته به شیخ طوسی که اگر بعدن آمد عوض اون یک بیستم را به فقرا داد، اون یک بیستم رو مالک می شود مالک به ملک جدیده و نیاز داره به اجازه. این محل شاهد کلام شیخ از عبارت محققه. محقق در اعتراضی که به شیخ طوسی داره دیگه، جناب شیخ اگر مالک برداشت تمام نصاب را تمام مال رو برداشت فروخت، خب این مال الان مشترک بوده بین خودش و بین فقرا، یه مقدارش ملک فقراست. اگر آمد به جای اون یک بیستم فقرا یا یک دهم، اگر آمد چه کرد؟ عوض شدات فقرا. در که عوض میده محقق میگه دوباره اون یک دهم منتقل می شود به ملک مالک به ملک جدیده و بعد احتیاج به اجازه داره و قبل اگه اجازه بده صحیحه. پس این از مصادیق با اشیء ثم ملک او فاجازه. پس محقق عبارت این است که این معامله معامله صحیحه. حتی شیخ انصاری می فرمد عبارت شیخ طوسی یه مطلب بالاتری ازش استظهار میشه. ظاهر عبارت شیخ این است که من با شیئن ثم ملکه صحیح هست، حتی نیاز به اجازه جدیدم نه. ظاهر عبارت مرحوم شیخ هر دوید یک چنین مطلبی هست. خب پس این ظاهر کلمات اینها هر کلم شهید ثانی شهید اول در ضرور و بعضی از فقها تصدیق کردن این معامله باطله، اما بعضی ها مثل صاحب جواهر و صاحب مقابض میگن معامله باطله. شهید میگه صحیحه، اما صاحب جواهر اینها میگن باطله. شیخ انصاری نظرش قول اوله، میفرماید به نظر ما این معامله صحیحه. دلیل داره اقامه میکنه و میفرماید در این مسئله مجموعاً حدود 7 اشکال وجود داره یا 6 اشکال. 6 اشکال رو بیان میکنن و جواب میدن. اما مسئله الاولا فقد اختلفوا فیها، مسئله اولا یعنی با شیئا ثم ملکه فاجاز. و ظاهر المحقق فی باب الزکات من المعتبر، این عبارتیست که دیگه خبر رو شیخ نیاورده. و ظاهر المحقق صحت البیع مع الاجازه، حضوری که در حاشیه سید و حاشیه شهیدی داره خبرش میشه مبتدا و ظاهر المحقق خبر میشه صحت البیع مع الاجازه. حالا در کجا؟ فیما اذا باع المالک عن نصاب قبل اخراج زکات، مالک اگر نصاب رو قبل از اخراج زکات بفروشد او رهنه رو یا در رهن قرار بده، اذا باع انه صح البیع و رهن فی ما عدا الزکات، محقق فرموده در ما ادای مقداری که زکاتش تعلق پیدا میکنه، یعنی غیر از این یک دهم یا غیر از یک بیستم، معامله صحیحه. البته این انه رو هم میتونیم خبر اون ظاهر المحقق قرار بدیم، ولی خب این دو بزرگوار در حاشیهشون فرمودن خبر ثابت شده از عبارت، الا انه هم میشه جزای اون اضافه المالک باشه،
هم میشه خبر برای ظاهر و محفظ باشه.
حالا فَإِنْ اِقْتَرَنَ حِسَّةَ الْفُقَرَاءِ،
اگه مالک آمد همه مال رو فروخت، رفت از عوض حصه فقرا، یعنی یک بیستم اونها، عوض شد داد به فقرا. قال الشیخ سحن بیع و ره، بیع و ره صحیحه و فیه اشکال و محفه اشکال کرده، لأن العین مملوکه، عین مملوکه، یعنی اون یه دهم ملک فقراست. و اذا عد العوض، اگر مالک اومد عوض یک دهم رو داد، ملک ها مالک می شود اون عین را، ملک مستعلقا، یعنی ملک جدید. فقط قرده ای اوائلا اجازت مستعلقه، حالا اون بیعی که قبلا انجام داده نیاز به اجازه جدید داره. هما لوبا مال غیره ثم اشترا، اونجایی که انسان مال غیر خودشو بپوشه بعد از غیر بخره. خب شاهد رو دقت فرمودید، در این است که درد که میره حق فقرا رو میخرد، ملک جدید برای او به وجود میاد، محقق فرموده است که این نیاز به چی داره؟ اجازه. پس میگه من با اشیعا ثم ملکه و فعجاد صحیحه. ولی از هرم محقا و ان شیخ، اونی که از شیخ طوسی حکایت کرده، روشن میشود که ان بل عدم الحاجه الال اجازه، که اصلا احتیاج به اجازه نیست. الا ان یقول الشیخ به تعلق زکاته بالعین. دقت فرمایید، در باب تعلق زکات بین فقها اختلافه. آیا زکات به عین مال تعلق پیدا میکنه و این عین مال میشود ملک فقیر؟ مشهور فقها این رو میگن. این یکی. دوم میگن زکات به ذمه مالک تعلق پیدا میکنه، ولیکن فقیر میتواند اون چرا که از مالک طلب داره از این مال استنقاض بکنه. شبیه چی؟ شبیه رهن. در باب رهن مرتهن دین را بر ذمه راهن طلب داره. مرتهن یه پولی رو قرض داده به راهن، بر ذمه راهن میشه مالک. مرتهن مالک ذمه مالکه، منتها راهنه. اگر راهن اون پولی که وام گرفته نیاد به مرتهن بپردازه، مرتهن حق داره از عین مرهونه چه کنه؟ استنقاض کنه و برداره. در باب زکات این نظریه هم وجود داره. بعضی ها قائلن میگن تعلق عرض میشود که زکات مثل همین موردیش که مرتهن حق استنقاض از عین مرهونه رو داره، و همانطوری که در اینجا مرتهن مالک ذمه راهنه، در زکات هم فقیر مالک ذمه عرض شود که این شخص مالکی. حالا چند تا مبنای دیگه در باب زکات عرض شود وجود داره که حالا من به بعضیش اشاره میکنم، که بعضی ها گفتن که تعلق زکات از باب تعلق حق جنایت به بیع عبد جانیه. بعضی ها مثل دیگری گفتن، اما این دو مبنا که الان عرض کردیم مبنای معروفیه، یکیش مشهور قائلن، دیگریش غیر مشهور. شیخ میفرماید روی مبنای مشهور از عبارت شیخ طوسی استفاده میشه، نیاز به اجازه نداره. عدم الحاجه الی الاجازه. اینجا یادداشت میکنیم الا مبنا مشهور فی باب زکات، که مشهور در باب زکات میگن زکات به چی تعلق پیدا میکنه؟ این الا ان یقول الشیخ، مگر اینکه شیخ بیاد بگه زکات به این تعلق پیدا میکنه، منتها به مثل این که تعلق دین به ره. عبارت طوری باید بخونید که این معنا رو بده. بگیم تعلق زکات به این به مثل تعلق دین برهنه، همانطوری که در باب دین مرتهن مالک ذمه راهنه، در زکات هم بگیم فقیر مالک ذمه مالکه، الا ان یقول الشیخ. شما اگر این چنین گفت دیگه اصلا هیچ کس نمیگه نیاز به اجازه داره. اگر از باب این ذمه شد، اینجا مالک وقتی برداشت بایه وقتی برداشت مال رو فروخته، مالکی رو فروخته، مال خودش رو فروخته، چون دیگه حق فقرا به عین مال تعلق پیدا نکرده، به ذمه تعلق پیدا کرده. پس اگه برداشت فروخت، دیگه مال خودش رو فروخته، وقتی مال خودش رو فروخت دیگه اصلا عنوان فضولی را نداره. فان الراهن اذا باع فکرن، بعد آمد رهن رو آزاد کرد قبل مراجعت المرتهن، یعنی قبل از اینکه مرتهن بیاد بگه چرا بدون اجازه من برداشتی عین مرهونه رو فروختی، لازم این معامله و عقد ولم یحتج الى اجازه مستعلفه. و به هذا القول، یعنی به صحت معل اجازه، صرح الشهید در دروس و هو الظاهر و ظاهر المحکی عن التیموری. این قائلین به صحت و المحکی و عن المحقق الثانی در تعلیق و ارشاد هو البطلان، فرموده این بیع فضولی باطله و مال الیه بعض المعاصرین، صاحب جواهر اعتقاد پیدا کرده طبعاً لبعض معاصرین، صاحب جواهر از بعض معاصرین خودش که مراد صاحب مقابیشه تبعیت کرده. و الحقوا حل اول که بگیم صحیح هست مال اجازه، حالا دلیلش رو هر دو عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.